أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. وتوجه به طولانی شدن بخش اول بحث که پیرامون مستندات و مدارک قاعده لازرر بود، یه جنبندی مختصری از بخش اول بحثمون میکنیم انشاءالله و سپس وارد بخش دوم، یعنی مفاد این قاعده و این حدیث میشیم. به طور کلی ما به 5 دلیل استدلال کردیم، یعنی استدلال به 5 دلیل رو ذکر کردیم و یک به یک اینها رو مورد بررسی قرار دادیم. دلیل اول آیات بود. در دلیل اول ما به 6 آیه تمسک کردیم. محصل توی من دیگه تک به تک اینها رو نمیگم، زمان میبره. محصل استدلال به این آیات ششگانه این بود که نفی ضرر به نحو مطلق استفاده نمیشه، اما فی الجمله آیات دلالت بر نفی مشروعیت ضرر دارد. حالا به حسب مواردی که در اون موارد این آیات وارد شده، این قدر متیقن از نفی مشروعیت ضرر، لکن ممکنه به اعتبار تعدد مواردی که این آیات در اونها نفی ضرر رو ثابت کرده، ما بتوانیم فی الجمله بگیم مشروعیت ضرر به استناد این آیات نفی شده، ولی باز نمیتونیم یک اطلاق هم از حیث قیود و جزئیاتش و هم از حیث شمولی که نسبت به موارد داره استفاده کنیم، اما فی الجمله آیات قابل استناد هست. در دلیل دوم به 4 تقریر اشاره کردیم. دلیل دوم دلیل عقل بود. از این 4 تقریر 2 تقریر مورد پذیرش قرار گرفت، اما 2 تقریر قابلیت استناد و استدلال نداشتند. یعنی اگه بخوایم دقیق تر بگیم، 1 تقریر دلالت بر نفی مشروعیت ضرر به نحو مطلق میکنه و 2 تقریر دلالت نداره، 1 تقریر هم فی الجمله دلالت میکنه. این شاید تعبیر دقیق تری باشه. دلیل سوم اجماع بود. عرض کردیم این اجماع مورد قبول نیست چون مدرکی است، مگر اینکه ما اجماع مدرکی رو معتبر بدانیم. دلیل چهارم سیره عقلا بود که عرض کردیم لا یبعد که به سیره عقلا بتوانیم استناد کنیم، اما دلالت سیره عقلا بر نفی مشروعیت ضرر هم فی الجمله است، به نحو مطلق نمیتونیم لا ضرر رو از اون استفاده کنیم. دلیل پنجم روایات، که مهمترین دلیل هم روایات. در روایات ما 7 طائفه را ذکر کردیم علیکم السلام. سوال شما هم که اون دفعه فرمودید طوائف، 7 طائفه را ذکر کردیم. طائفه اول روایاتی بود که متضمن بیان قضیه سمرت ابن جندب بود. در این طائفه ما 6 روایت رو ذکر کردیم. خود این روایات، یعنی روایات طائفه اول، بر 3 دسته بودن. در 1 دسته صیغه لازرر و لازرار ذکر شده، در 1 دسته صیغه لازرر نیامده، مشابه اون آمده و در دسته ای اساسا اشاره به مسئله ضرر نشده. اصل داستان رو نقل کردن و این که پیامبر مثلا چه تدبیری برای حل این موضوع اندیشیدن. لذا در بین این شش روایت ما گفتیم روایتی که قابل استناده تنها یک روایته که به صورت کبرای کلی لا ضرر و لا ضرار را در ذیل قضیه سمره نقل کرده. طائفه دوم مشتمل بر دو دسته روایت بود، یکی روایات شفعه، یکی روایات منع فضل الماء، که البته هر کدام از اینا بعضا خودش چند روایت دربارش نقل شده. طائفه دوم گفتیم صلاحیت استناد نداره. طائفه سوم حدیث الجدار بود. در مورد حدیث جدار عرض کردیم جمله لا ضرر و لا ضرار به صورت مستقل ذکر نشده. در واقع استنادی که در طائفه سوم هست استناد به همون کبرای کلی است که در قضیه ثمرت ابن جندب بیان شده. بنابراین این طائفه مستقلا دلیل برای قاعده لا ضرر نیست. طائفه چهارم طائفه است یا روایاتی است که در اون مستقلا جمله لا ضرر و لا ضرار ذکر شده. حالا گاهی تزییل دارد و گاهی ذیلی برای اون بیان نشده. در مورد این روایت این طائفه هم گفتیم بعد از بررسی های متعدد، بعد از بررسی های مختلف معلوم شد این جمله به صورت استقلالی وارد نشده. بنابراین این طائفه هم به تنهایی صلاحیت استناد و استدلال ندارن. این هم همون در واقع نقل همون جمله ایست که پیامبر صلوات الله علیه در ذیل قضیه ثمرت ابن جندب گفتن. طائفه پنجم روایاتی بود که در اونها ثبوت تکلیف معلل به عدم ضرر یا عدم تکلیف یا نفی تکلیف معلل به ضرر شده. این در این روایات تکلیف ضرری نفی شده. حالا یه بحثی پیرامون این روایات هست، باید ببینیم آیا واقعا این موارد از باب نفی ضرر یا غیر از اینه. در تطبیقات این قاعده انشاءالله بحث خواهیم کرد، اما اجمالا میتونیم بگیم این طائفه دلالت داره. طائفه ششم روایاتی است که دلالت بر نهی از اضرار به غیر میکنه، مشروعیت ضرر نسبت به غیر منتفی شده، لذا به نوعی این طائفه هم میتواند دلالت داشته باشه. و طائفه هفتم نهی از اضرار به نفسه که این طائفه هم به نوعی قابلیت استناد داره. در مجموع این روایات علی رغم اختلافی که در دلالت اینها وجود داره و علی رغم اشکالاتی که در سند بسیاری از این روایات یا در سند بعضی از این روایات هست، در مجموع ما میتونیم ادعا کنیم روایاتی که مبین لا ضرر و لا ضرار هستند به نوعی متواترند. تواتر لفظی نیست ولی تواتر معنوی یا تواتر اجمالی رو در مورد این روایات میشود اثبات کرد. مستفاد از همه ادله، اونچه که از همه ادله در بخش اول قابل استنتاجه این است که تردیدی در دلالت ادله بر قاعده لازرب نیست، یعنی قطعا این قاعده ثابته. حداقل بنا به روایات و بنا به درک و حکم عقل که اینها دلالتشون تامه و به نحو مطلق لا ضرر را ثابت میکنن. در مورد بقیه از آیات و سیره عقلا و بعضی روایات شاید بتوانیم اجمالا این قاعده رو استفاده کنیم، یعنی دلالت بر ثبوت مفاد این قاعده دارن فل جمله، اما به نحو مطلق نمیشه از اینها استفاده کرد. هازا تمام الکلام فی القسمت الاولا، در بخش اول که حالا یه خوردم طول کشید، اما خب بعضی از این بحث ها به این شکل حالا شاید مطرح نشده، کمتر متعرض شدن و عمدتاً هم شاید به این جهت بوده که اصل سندیت این قاعده مفروغون ان بوده وارد بحث نشدن، بخشی به روایات فقط پرداختن، اونم به جهت اینکه این روایات بعداً در مفاد در تبیین مفاد قاعده مورد استناد قرار میگیره ذکر شده. اما خب به هر حال با اینکه طول کشید، اما بررسی ادله اونم به نحو مستوفا به نظر میرسید لازم میشه. اما بخش دوم، بخش دوم بحث درباره مفاد و معنای این جمله لا ضرر ولا ضرار، در این بخش ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول در باره مفردات این جمله است، اصلا مفردات این جمله هر کدام چه معنایی دارن. مقام دوم درباره مفاد ترکیبی این جمله است که خب حالا این جمله و این مجموع چه معنا یا معانی دارد و بر چه معنایی دلالت میکنه. پس در مورد مفاد این جمله یا فقه الحدیث در واقع ما در دو مقام باید بحث کنیم و انشاءالله برسیم به بحث های دیگر. اما مقام اول که بحث از مفردات این قاعده است، در این جمله چند کلمه و واژه وارد شده، یکی کلمه لا، یکی کلمه ضرر و دیگه و سوم کلمه ضرار. البته اگر ما تضییل این جمله به علی مؤمنین یا فعل اسلام رو بپذیریم، خب قهرن اون دو واژه هم اینجا وارد میشه، ولی در هر صورت بحث از اون دو واژه لازم نیست، چون کلمه مؤمن و فعل اسلام واضحه، دیگه نیازی به توضیح این دو واژه در بخش اول نیست. بله وجود این دو واژه و عدمش در مقام دوم بحث که مفاد ترکیبی یا معنای ترکیبی این جمله باشه اثرگذاره، که حالا اونجا اشاره خواهیم کرد. اما سه واژه اینجا باید مورد بررسی قرار بگیره، یکی کلمه لا، یکی ضرر و یکی ضرار. اما کلمه لا، خب معروف و مشهور اینه که این لا لای نفی جنسه. حالا این لای نافیه ممکنه منظور نفی حقیقی باشه یا نفی به معنای نهی باشه، کما اینکه این اختلاف وجود داره. این رو ما حالا باید در باز مقام دوم بحث کنیم، اما اجمالا این لا لای نفی جنسه. احتمالات دیگری در مورد این لا قابل ذکر هست، شاید به دو احتمال دیگر هم ما بتونیم در این رابطه اشاره بکنیم. اگر گفتیم لای نفی جنس، قطعا اسمش مفتوح خواهد بود، مثل لا رجله، اینجا میشه لا ضرره، منصوب نیست، مفتوحه و لا در واقع تنوین تمکن را از بین میبره. اما احتمال دوم این است که بگیم لا مثل لیسه است، یعنی اگر مثل لیسه باشه اون وقت معنای لیسه رو بده، عملش هم شبیه اون خواهد بود، لذا با تنوین و مرفوع خونده میشه، میشه لا ضررون ولا ضرارون. اون وقت نیاز به خبر هم داره. حالا این که اون خبر چیه، اون قهرن دیگه باید یه چاره و تدبیری براش اندیشیده بشه. احتمال سوم هم این که اساساً این لا به عنوان یک کلمه عامل نباشه، مثل کلمه لا که بر محمول وارد میشه و اون رو تبدیل میکنه به قضیه معدولت المحمول. اگر ما بگیم زیدون لا قائم، این لا موجب این میشه که قضیه تبدیل بشه به موجبه معدولت المحمول. لا اگر به عنوان حرفی که موجب معدول شدن قضیه میشود در نظر گرفته بشه، این لا دیگه عامل نیست، تنوین بر مدخولش وارد میشه. ما میگیم زیدون لا قائمون به عنوان خبر و محمول که تنوین میگیره، مشکلی هم نداره. وقت اگر ما بخوایم لا رو به عنوان یک کلمه‌ای که عامل نیست در نظر بگیریم، ترکیبش یعنی وضعیت خودش در این جمله، در جمله‌ای که در قضیه سمره آمده، فإنه تعبیر این بود، فإنه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اگر لا را لای عامل ندانیم باید اینجور باشه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. اسم ان میشه ضمیر شأن، خبر ان هم این جمله لا ضرر ولا ضراره، یعنی یک قضیه موجبه معدولت المحموله. حالا اینکه معناش چیه، آیا این احتمال درسته یا نه، این احتمالی است که حالا بیشتر در منطق جریان داره، در بین اهل ادب و اهل ادبیات شاید خیلی مورد توجه نباشه، چون من چیه؟ خب نه، وقت اینجا ناچاریم بگیم خبر داره، خبر میشه فإنهو شن، چنین است که لا ضررون ولا ضرار، این جمله میشه خبر انه. چی؟ بله میگم این قابل قبول نیست، ولی به هر حال اینجور نیست که خیلی دور از قاعده و پرت باشه، توجه دارید، مثل همون میشه یه قضیه موجبه معدوله. ولی عرض کردم این اصلا تو ادبیات که این همین جهتی که به ذهن شما مستبعد میاد و قبول نیست. به هر حال این لا در این فرض عامل نیست، اگه عامل نباشه فقط صرف یه حرف برای معدوله کردن قضیه. اما حق آن است که لا لای نفی جنسه. اما کلمه ضرر، ضرر حالا اونو بحث میکنیم دیگه، لا لای نفی جنسه، این که آیا احتیاج به خبر داره یا نداره و خبری محذوف هست یا نیست، اینو انشالله باید در ما گفتیم داریم مفاد جمله رو به عنوان مفرد بحث میکنیم. حالا اینکه اینها چه ارتباطی با هم دارن و ترکیبش چی میشه این رو بعدن اشاره میکنیم. اما ضرر در لغت بنا به اونچه که اهل لغت گفتند و در کتابهای لغت بیان شده به معناهای یا به معانی متعدد وارد شده. ضرر به معنای نقص، سوء حال، ضیق، شدت و مکروه آمده. چند تا معنا هم در کتب لغت ذکر شده هم در بعضی از آیات قرآن این معانی بیان شده. اما ضرر اسم، مسترش زر یا زر است. زر این به حسب مشهوره، حالا بعضی ها نظر دیگری هم دارن. مستر زرر که زره در کتب مختلف فقهی این چنین معنا شده. صحاح اللغه میگه بله چی گفتم من؟ لغت. عجب آقا من اصلا خودم یادم نمیاد. نه میدونی علتش چیه؟ یه نامه اومده اینجا نوشته مرکز، این نامه خطاب به منه، از یه جای دیگه اومده اینجا مرکز فقهی. وقت یه دفعه من آدم گاهی اینجوری پیش میاد. صحاح اللغه میگه از ذره خلاف و نفع و قد ذره و ذاره به معنا فلان، حالا معنا رو میگه. بل اسمو از ضرر. صحاح اللغه جلد 2 صفحه 719.
بل اسم مصدر.
بله 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 اسم این دیگه، اسم این یعنی ضرر. معجم و مقایس لغه ضرر رو اینطور ببخشید، زر را اینجور معنا کرده، چون بحث مصدر رو داریم میکنیم. از زر رو زد و نفع جلد 3 صفحه 360. ببینید در صحاح اللغه تعبیر به خلاف و نفع شد، اینجا تعبیر به زد و نفع شد. اینو در ذهن داشته باشید، حالا یه نتیجه گیری خواهیم کرد. نه حالا بعضی از اونم معنا کردن، عجله نکن یه خورده. القاموس المحیط این چنین گفته، ببینید، از ذره به زم زد و نفع او بالفتح مسترون، معناش یکیست، چه بگیم زر چه بگیم زر، هر دو مسترن. بعد معنا کرده که این برخلاف نفعه. اینجا هم تعبیر به ضد و نفع به کار برده. و قال، بعد شروع میکنه معانی ضرر رو میگوید. چهار تا معنا براش، سه تا معنا میگه: سوء الحال، نقصان و ضیق. دیگه حالا من عباراتشو نمیخونم، طول میکشه مراجعه کنید. القاموس المحیط جلد 2 صفحه 75. باز فیومی همین طور معنا کرده، ولی یه تفاوتی با عرض به حضور شما دیگران داره. دقت کنید تفاوت شو. از ذر یا از ذر الفاق و الفقر، بعد میگوید به ذم الذات اسمون و به فتحه ها مسترون، این چیزی بود که در قبلی نبود. زر به نظر ایشون اسمه، اما زر مستره. همه در این که زر مستره متفقن، در این که زرر اسمه متفقن، فقط اینجا زر را ایشون مستر دونسته. بله، بعد میگوید زر رهو یا زر رهو اضافه علا بهی مکروه. در ادامه از ازهری نقل میکنه، میگه و قال الازهری، همین فیومی در مصباح المنیر، و قال الازهری کل ما کان سوء حال و فقر و شدت فی بدنن فهو ضر بالذم و ما کان ضد نفع، یا ما کان، بله، اونی که ضد نفعه فهو به فتحها. ضر را با ضرر، ببخشید، ضر را با ضر از نظر معنا مختلف میدونه. میگه ضر به معنای سوء حال و شدت و فقر در بدنه، ولی ضر ضد نفعه. و فی التنزیل مسنی الضر ای المرض بل اسم از ضرر، باز در این که ضرر اسم برای اون فرقی نمی کنه. فقط اختلاف میبینید در مصدر که آیا مصدر هم ضر هم ضر، یا مصدر فقط ضر و ضر در واقع اسمه. دو تا از این آیون تقریبا اینجوری گفتن، هم فیومی هم از ازهری که نقل میکنه، المصباح المنیر جلد 2 صفحه 6. در مجمع البحرین هم این چنین معنا شده و ضر به ذم سوء الحال و بالفتح ضد النفع. باز یه تفاوتی بین معنای ضر و ضر ایشون گذاشته، اونی را که مقابل نفع ضر دانسته. ابن اسیر میگوید از ضر ضد النفع، بعد معنای حدیث رو طبق عادت مألوف خودش بیان میکنه، فمعنا قولهی لا ضرر ای لا یضر رجل اخاه و فینقصه شیئا من حقه، نهایه جلد 3 صفحه 81. حالا این مجموع نظراتی است که اهل لغت پیرامون معنای زر و زر گفتند که مسترند. حالا اجمالا با صرف نظر از اون اختلافی که وجود داره، اما اکثرا زر و زر را مستر دانستند به معنای حالا یا زیغ یا شدت یا مکروه یا یعنی معنای مستریش دیگه. حالا فقط دو تا اختلاف اینجا دیدید هست، یکی این که آیا زر اسم یا مستر، بعضی ها میگفتن اسم. دوم تفاوتی که بعضی ها در معنای زر و زر قائل شدن، اما اکثرا همونی که ما عرض کردیم بیان کردن که زر و زر هر دو مسترن، اسمشون ضرره و معناشون هم یکیست به حسب استعمالات هر کدام در جایی استعمال شده. خب حالا ضرر با توجه به اون چی که ما نقل کردیم میشه اسم مصدر. معنای ضرر هم با استقصایی که در کتب لغت شد، یا نقص یا زیغ، سوء الحال، شدت و تنگنا و چیزی که مطابق میل نیست و مکروهه، ضرر به یکی از این معانی وارد شد. خب حالا نکته ای که باز در همه این کتب ذکر شده اینه که ضرر را معنای اسمی دانستن در مقابل نفع، گفتن ضرر اسم مصدر ذر یا ذره در مقابل نفع، در این که این دو مقابل یک دیگر هستن بحثی نیست، در اصل تقابل ضرر و نفع اختلافی نیست، لکن یه اختلافی وجود داره که آیا تقابل ضرر و نفع تقابل به نحو تضاده یا تقابل به نحو عدم و ملکه. اگر گفتیم تقابل اینها تقابل به نحو تضاده، خب معنای ضرر و نفع این میشه که اینها دو امر وجودی هستند که با هم قابل اجتماع نیستند اما قابل ارتفاع هستند. هر دو اگه نیستند باشه که میشه تناقض. نه نه شما تناقض رو با تضاد داری اشتباه میکنی. نه 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 قابل بله احسن تو همون که ایشون فرمودن همونو دیگه. این روحیه روحیه خوبیه، این روحیه روحیه خوبیه. اگر گفتیم تقابل اینها به نحو تقابل عدم و ملکه است، خب اون وقت معنای ضرر این میشه ضرر عبارت است از عدم و نفع در موضوعی که قابلیت نفع هست. حالا حق در این مسئله اینه که تقابل ضرر و نفع همطور که در کلمات لغویین هم آمده تقابل به نفع تضاده، یعنی ضرر ضد نفعه، نه اینکه نسبتش نسبت علم و ملکه باشه. بذار من این تموم کنم بعد ببینم چی میخوای بگی. ببین تقابل تضاد که میگیم معناش اینه که ما وقتی میگیم ضرر ضد نفعه، یعنی حتی در موضوع قابل نفع امکان ارتفاع هر دو هست. مثال هم زدن بعضی ها، مثل این که فرض بفرمایید که در یه معامله‌ای که قابلیت نفع هست کسی نه ضرر کنه نه نفع ببره. اگه کسی همون پولی رو که داده خریده با فروش این اون پول رو به دست بیاره، این نه ضرر کرده نه نه اون عدم و نفعه، نمیگن ضرره. ببین آقا ببینید اینو میگه نه که شما سر واژه ها بحث نکن. اینجا واقعا میگن ضرر صورت نگرفته، میگه نه سود کردم نه ضرر کردم. اینو اتفاقا اینم تو عرفم خیلی شایع و رایج. اما وقتی میگیم عدم و ملکه، در عدم و ملکه امکان ارتفاع نیست چون بازگشتش در موضوع قابل به نقیزه اینه. اگر فرض کنید در جایی که یه موضوعی است که قابلیت نفع داره نفع نباشه، خب این میشه ضرر، نمیشه نه ضرر باشه نه نفع. دقت فرمودید؟
قابلیت نفع داره ولی من نفع نمیبرم،
خب ضرر میشه ضرر دیگه. اگر عدم و ملکه بدانید میشه یعنی نبودن نفع در جایی که قابلیت نفع هست میشه هو عینا همون ضرر دیگه.
عدم و نفع ضرر دیگه.
اگر ما تقابل و عدم و ملکه بدانیم، آره دیگه، اگر تقابل ضرر و نفع رو تقابل عدم و ملکه بدانیم قهرن ارتفاع اونها هم ممکن نیست، چون در واقع این نحوه تقابل برمیگرده در موضوع قابل به ارتفاع نقیزین که ممکن نیست. لذا بله به نظر میرسه حق در اینجا همان است که در کتب لغت به اون اشاره کردن که ضرر عرض به حضور شما ضد نفعه، یا همون زر یا زر که گفتن ضد نفعه. نخه ما این همه داریم، شما هم تایید میکنی، روزه خوندیم تاییدم کردی، پس به لوازم حرفت ملتزم نشدی. یا
چون برای که در موضوع قابلیتی که قابلیت نفع داره نفع نیست.
ها شما میخواید بگید در واقع چون نفع نیست ضرره.
بله
خب نه ما داریم میگیم اینجور نیست حقیقت. نه ایشون میخواد بگه نه همین عدم و نفع خودش ضرره.
بله
در حالی که اینجور نیست. شما خیلی بازاری هستی دیگه. ما نه شما خیلی بازاری آره
اونم وقتش تلف کرد.
نه دیگه اینجور این دقت ها در عرف نیست دیگه. ببینید شما خیلی بازاری داری نگاه میکنید. آره پس ببینید ضرر از نظر معنای لغوی معلوم شد چیه، اما در عرف دقت بکنید، در عرف نقص در چیزی که متعلق به انسانه میشه ضرر. منتها اختلافی اینجا هست که آیا دامنه نقص و ضرر ارض و آبرو و حرمت شخص رو هم در بر میگیره یا نه. اینجا دو تا دیدگاه وجود داره، در این که در عرف ضرر رو عبارت از نقص میدونن اختلافی نیست، قدر متیقن از نقص، نقص در مال و جان و بدن. حالا وقتی میگیم نقص مالی و نقص جانی، این شامل بدن هم میشه، حالا یکی جزئی است یکی کلی است. قدر متیقن از معنای ضرر در عرف اینه، نقص در مال و نقص. اما آیا اگر کسی از حیث ارز، از حیث آبرو، از حیث احترام نقصی پیدا بشود، در اون نقصی پیدا بشه، به اون ضرر میگن یا نه؟ اینجا اختلاف. اکثرا معتقدن این ضرر هست، یعنی اگر نقص در ارز و آبرو هم پیدا بشه اینم از نظر عرف ضرره. مرحوم آقای آخوند، محقق نائینی، مرحوم آقای خویی، اینا همه اجازه بدید آقا این نظر رو دارن. اما امام رحمت الله علیه معتقد است اصطلاحا در عرف نقص متوجه به آبرو و ارز و جاه را ضرر نمیگن. باریکلا عرض به حضور شما. حالا اینجا یه بیانی داره ایشون، دقت فرمودید، این در بدایع الدرر صفحه 61 ملاحظه بفرمایید که حالا ما ببینیم در عرف آیا معنای ضرر یه معنای عامیه، یعنی نقص در مطلق آن چیزی که متعلق به انسان میشه رو در بر میگیره، یا نقص فقط در خصوص مال و نفسه. اینو حالا یه تأملی بفرمایید، ان شاءالله تا جلسه آینده. الحمدلله. خدایی و حضرت عباسی همینه. ولی این که